حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. اشکالاتی که بر تقسیم مرحوم صاحب فصول در واجب معلق و منجز مطرح شده بود داشتیم رسیدیم بحثمون به کلام مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 187. اشکالی ایشون به تقسیم صاحب فصول فرمودن که ما واجب معلق شما را قبول نداریم، دلیلی که فرمودن تقریبا این دلیل یک مثلث و یک جزء سگانه‌ای در کلام مرحوم نائینی وجود داشت که این گفتیم این اجزاء سگانه این دلیلیشون رو بررسی بکنیم اشکالش بر مرحوم صاحب فصول معلوم میشه چیه. ایشون فرمود که در جعل احکام شرعیه موضوع و قیود موضوع به عنوان قضیه حقیقیه جعل حکم میشه، احکام شرعیه به موضوعاتشون جعلشون به نحو قضایای حقیقی است. طبیعتاً در قضایای حقیقی حکم که جعل میشه برخی حکم میره روی عنوان کلی، عنوان کلی مصادیقی داره و اون مصادیق برخی از اون مصادیق طبیعتاً اون زمان ممکنه موجود باشه، برخی در طول گذر زمان به وجود بیاد. زمانی حکم به فعلیت میرسه که موضوع با تمام قیودش محقق بشه. ولی زایشون فرمودن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معناش این است که یعنی کل انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک لزمان الحج یجب علیه الحج. این یجب علیه الحج حکم رفته روی موضوع. موضوع چیه؟ انسان با این قیودی که داره، با این شروطی که داره، انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک زمان موسم حج. اگر این موضوع محقق شد حکم به فعلیت میرسه. این موضوع کلش محقق نشد یا برخی از قیودش محقق نشد، بالاخره موضوع اگر کاملا محقق بشه و حکم به فعلیت میرسه. این است که ایشون فرمود که پس بنابراین قیود را ما باید برگردونیم به موضوع. همه قیود، بلوغ، عقد، استطاعت، زمان حج، همه اینا برمیگرده به موضوع. وقتی این چنین شد معلومی که هر حکمی مشروط به وجود موضوع هست. پس موضوع با تمام قیود و شروطش قید حکم میشه. اگر چنانچه موضوع با تمام قیود و شروطش محقق شد حکم به فعلیت میرسه. تازه فرمودی پس بنابراین اگر انسانی بود بالغ، عاقل، مستطیع، مدرک زمان حج، حکم حج وجوب به فعلیت میرسه. اما اگر نه هر کدوم از این به اصطلاح قیود و شروط منتفی شد، مثلا انسان هست، بالغ هست، عاقل هست، اما مستطیع نیست، حکمی وجود نداره، وجوبی برای حج محقق نمیشه. انسان هست، بالغ هست، عاقل هست، مستطیع هست، ولی هنوز قید زمان حج نرسیده، وجوبی وجود نداره. این اولین بخش کلام مرحوم نائینی بود که دیروز عرض کردیم، شاید امروز به نوعی تکرار بود. دومین بخشش البته عرض کردم به نوعی گاهی شبه تکراره، ولی در این حال مطلب جدیدی هم زمیمه شده. جزء دوم کلام مرحوم ناینی این است که ایشون میگه ما اصلا سوال میکنیم از مرحوم صاحب فصول که ایت و خصوصیت فل وقت، شما چه خصوصیتی در این وقت میبینید که وجوب را قبل از وقت میخواهید به فعلیت رسیده، اما در استطاعت این حرف را نمیزنید. یعنی قبل الاستطاعت نمیگید شما وجوب الحج بالفعل محقق شده، اما در وقت چیه؟ میگید هنوز قبل از آنه که وقت برسه وجوب به فعلیت چیه؟ رسیده. چه فرقی بین این دوتا هست؟ چرا فرق میگذارید؟ چه فرقی نمی کنه؟ اینا همشون قیود و شروط حکمن. انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک زمان موضوعست. یجب الحج بالفعل حکمه، این حکم موضوع میخواد. موضوع چیه؟ اون انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک زمان. فرقی نمی کنین قیود و شروط. این انسان اگر استطاعت نداشته باشه، شما مرحوم صاحب سلطی میفرمایید، میگید حج به فعلیت نرسیده وجوبش. خب عقل نداشته باشه چی؟ باز میفرمایید که به فعلیت نرسیده. خب زمان حج نرسیده چی؟ اینجا چرا اینو نمیگید؟ من فرق بینها، بین این قیود و شروط فرقی وجود نداره. فرق گذاشتن شما فرق بلا فارق به اصطلاح. اینم جزء دوم کلام مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه است در فواید اصولش که مرحوم کاظمینی تقریر کرده درسیشون، جلد یک صفحه 187. این که تکرار میکنم این صفحات رو، دوستان نگاه کنن که ببینن آیا ما اون چی که نقل میکنیم برداشت کردیم از کلام ایشون درست برداشت کردیم. ممکنه دوستی بررسی بکنه ببینه نه، ممکنه که ما درست درک نکردیم کلام ایشون را، یا درست درک کردیم درست نقل نکردیم. این است که ولو خلاف احتیاطم شده حتما چیه؟ مراجعه بفرمایید به کلام بزرگانی که اسم شریفشون و قولشون نقل میشه. سومین جزء کلام ایشون عرض کردم به نوعی شاید شبه تکرار باشه ولی حرف جدیدی هم توش هست. سومین بخش کلام مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه که خیلی باید به این بزرگان ما عظمت قائل بشیم، چون خیلی اینها زحمت کشیدن با اون دقت نظرهایی که داشتند و انسانهای بی هوا و هوس بودن که توفیق واقعا چنین رشد اصول و فقه شیعه و تسلط به روایات رو خدا بهشون توفیق داده و انشاءالله خداوند ما را قدرشناس اونها قرار بده و صرف ما رحمت و مغفرت بی‌نهایت خودش رو به اونها ایصال بفرماید انشاءالله. مرحوم ناینی میفرماید که چون خیلی بزرگوار بوده، نقل میکنن که مرحوم آقای خویی یک زمانی به ایران سفر کرده بوده و در تهران تمام تجار، خصوصا تجار تبریز و تهران، اینا هم یک جلسه بزرگی میخوان تشکیل بدن که آقای خویی رو همشون ببینن. آقای خویی هم خب جز اساتید برجسته نجف بوده، در شرف تقریبا مرجعیت و اینا، جلسه مهم بوده. خبر میرسه، تلگراف میکنن به ایشون که فلان روز درس آقای ناینی شروع خواهد شد. آقای خویی میبینه اگر در این جلسه شرکت بکنه این درس از دستش میره، ولذا بلا فاصله میگه بالاخره بلیط و هرچه هست حرکت میکنه. هرچی میگن آقا این جلسه خیلی مهمه، شون میگه اصلا هیچ چیزی برای من مهمتر از درس نایی مرحوم ناینی نیست و ظاهراً تا آخر عمرش یک مورد هم ایشون در درس تعطیلی نداشته و جز برجسته ترین شاگردای مرحوم ناینی مرحوم آقای خویی است. البته خیلی اشکالاتی هم به نظر استادش داره، خدا هر دوتاشون رو رحمت کنه. میخوام بگم اینقدر مهم بوده درس مرحوم ناینی به مرحوم برای مرحوم آقای خویی. سومین بخشی کلام مرحوم ناینی این است که ایشون میفرماید که خب پس قیودی ما در اینجا میبینیم، یکی قید مثلا استطاعت، قید بلوغ، قید عقل، از جمله قید زمانه. شما اومدید خدمت شما عرض کنم قید زمان رو توجه بهش نکردید، حتی قبل از آنی که زمان برسه گفتید وجوب چیه؟ به فعلیت رسیده، در حالی که در بهتره که شما این زمان را اولویت داره قید وجوب قرار بدید، بیش از استطاعت اینها اولویت داره قید وجوب قرار بدید، که اگر این قید نباشه اصلا وجوب نباشه. چرا اولویت داره؟ برای اینکه استطاعت و زمان را در کنار هم قرار بدیم، به نوعی استطاعت میتونه تحت اختیار مکلف باشه، یعنی میتونه مولا اگر مصلحت بدونه بگه آقای زید شما هم برو دنبال استطاعت رو به دست بیار تا حد به وجوب و فعلیت برسه، میتونه اینه بگه، یعنی مقدوره برای آقای زید چیه؟ تحصیل استطاعت. اما درباره زمان چی؟ زمان یه چیزی که تحت قدرت آقای عبد نیست، چرخ فلک باید به چرخ تا زمان چیه؟ چرخش زمان خود به خود بیاد حاصل بشه. اون وقت چیزی که اصلا ما فوق قدرت آقای عبده، تحت اختیار عبد نیست، این قید حاصل نشده میگید وجوب به فعلیت رسیده. اما استطاعت که ممکنه تحت اختیار و سلطه و سلطنت آقای عبد قرار بگیره، میگه نه اینجا این استطاعت حاصل شد وجوب به فعلیت میرسه. اما نه، اگر زمان ولو هنوز حاصل نشده میگید وجوب به فعلیت رسیده، اما در استطاعت میگید استطاعت اگر حاصل نشده باشه وجوب به فعلیت چیه؟ نمیرسه. یعنی اون سی که اصلا تحت اختیارش نیست، اون حاصل نشده میگید وجوب به فعلیت میرسه. اما اونی که ممکنه در اختیارش باشه، ممکنه یه تجارتی بکنه خودش رو مستطیع بکنه، میگید نه اینجا تا این استطاعت حاصل نشده وجوب به فعلیت چیه؟ نمیرسه. در حالی که اگر شما بخواید این دوتا را به هم مقایسه بکنید، اولویت در این است که شما زمان را قید وجوب قرار بدید که تحت اختیار مکلف نیست. آی مکلف تا این زمان حاصل نشده شما به چیه؟ مسئولیتی وجوبی به گردن چیه؟ نمیاد، چون زمان اصلا در اختیار تو نیست. اما استطاعت را در اختیار ایشون هست، مولا میتونه بگه شما استطاعت به دست بیار تا وجوب به فعلیت برسه. نکرده این کار را ها، ولی این کار را بکنه امکانش هست. اما زمان چی؟ این است که چنین اولویتی زمان داره. اگر شما قید برای وجوب میخوای درست بکنی، زمان اولویت بیشتری داره نسبت به استطاعت. یعنی شما نمومدید بگید آه چه زمان آمده باشه یا نیامده باشه وجوب به فعلیت رسیده، اما استطاعت اگر حاصل نشود وجوب به فعلیت چیه؟ نمیرسه. این حرف درستی نیست. این بیان مرحوم ناینی و آخرین جزء اشکال ایشون به مرحوم صاحب فصول است. پس بنابراین مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه خیلی جدی مخالف با واجب معلق صاحب فصوله، با این طول و تفصیلی که دیروز و امروز عرض کردیم. این بیان مرحوم ناینی است و به بیان مرحوم ناینی بزرگانی اشکال کردن، مرحوم آقای فاضل، مرحوم برخی دیگر از بزرگان از جمله حضرت آقای سبحانی که اشکالات متعددی به کلام مرحوم ناینی کردن. انصافا برخی از اشکالات وارده به کلام مرحوم ناینی. اولین اشکالی که شده این اشکال هست. شما فرمودید که همه عیود بلا فرقه برگشت میکنه به موضوع، یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که خداوند تبارک و تعالی فرموده، این برمیگرده به این، یعنی کل انسان عاقل بالغ مستطیع مدرک للزمان یجب علیه الحج. این تمام این قیود و شروط برمیگرده به چی؟ به موضوع. موضوع محقق شد، حکم فعلیت میرسه. موضوع محقق نشد، خودش قیدش و شرطش هرچی کم شد، اختلال پیدا کرد، انسان بود عاقل نبود، عاقل بود بالغ نبود، بالغ و عاقل بود مستطیع نبود، بالغ و عاقل و مستطیع بود مدرک زمان نشده بود، چون فرمود دیگه یجب علیه الحج میشه منتفی میشه، تمام قیود برمیگرده به موضوع. اشکال شده به ایشون که نه، همه قیود و شروط را شما یک کاسه نمیتونید بکنید، بعضی قیود و شروط در مقام ثبوت، شروط و قیود با هم فرق دارن، شروط و قیود در مقام ثبوت با هم چیه؟ فرق دارن. بعض وقتها قید و شرط یه طوریست که اصلا مصلحت نیست مولا اون قید و شرط را واجب و تحصیل بدونه، ولی بعضی قیود و شروط هست که در مقام ثبوت نه، مولا مصلحت هست که اون را چکار بکنه؟ واجب و تحصیل بدونه. تمام قیود و شروط را شما یک کاسه فرض نکنید که کل قیود برمیگرده به موضوع، نه، قیود و شروط در تقسیم واجب به مطلق و مشروط هم اون بحث اونجا هم گفتیم در مقام ثبوت شروط و قیود قسمان، یادتون میاد این بحث رو مطرح کردیم، بعضی ها طور نگاه میکنه آدم ترحم میکنه، قبل از بعد از تعطیلات بود این بحث رو مطرح کردیم. قیود و شروط گفتیم قسمان، برخی از قیود و شروط هست که در مقام ثبوت مورد تکلیف قرار میگیرند، ولی بعضی از قیود و شروط هست که مورد تکلیف قرار نمیگیرند. پس ثبوتن قیود و شروط قسمان، در مقام اثبات هم الان خواهیم گفت مثالشو، پس در مقام اثبات هم همینطوریه، بعضی از قیود و شروط در فرق دارن، یعنی نمیتونیم همشون یک کاسه بگیم برمیگرده به موضوع. مثلا فرض بفرمایید که آقای عبد اگر حج را انجام بده، فرق نمیکنه چه مستطیع باشه حج را انجام بده، دارای مصلحته، چه مستطیع نباشه حج را انجام بده. کسی که مستطیع نباشه حج انجام بده، حجش چیه اسمش؟ احسنتم، بله، اون شر، کسی که متسکعانه تسکع میکنه، مثلا با کارگری، با کارمندی، با کار کردن در کاروانها آمادگی پیدا میکنه که بره خدمت شما عرض کنم کار بکنه، تا این که هر جا میگه من مستطیع نیستم، علل قایدم این چیزی که به خودم نگاه میکنم، وضع بیکاری را نگاه میکنم، به وضع خرج و دخل خودم نگاه میکنم، ظاهرا الالعبد من مستطیع شدنی چیه؟ نیستم، ولی حاضر هستم بیام چیکار کنم؟ کارگری بکنم، هر کار خدماتی از من خواست انجام بدم، منم بیام حج انجام بدم. خب بالاخره میشه حج چی؟ متسکعانه. فرق نمیکنه حد زراعتی مستطیع انجام بده چی متسکه انجام بده، هر دو دارای مصلحت هست. اما مولا نمیاد بگه حالا که فرق نداره همه تون باید حج انجام بدید، باید برید حج انجام بدید، چه استطاعت دارید چه استطاعت ندارید، به هر جون کندنی هست برید استطاعت را چیه به دست بیارید. خب مصلحت داره دیگه، چرا مولا این کار را نمی کنه؟ چون اجر حرز لازم میاد برای همگان. اگر لازم بدونه تحصیل استطاعت رو چی میشه؟ اجر حرز لازم میاد. این چنین مسئله. اما مثلا وضو نسبت به صلات مولا میتونه بگه بله تا ظهر شد شما وظیفه داری بری دنبال وضو گرفتن، وضو بگیری، غسل بکنی تا بتونی چیه نماز بخونی. یه شرطی است که واجب التحصیله. این است که شروط را شما میگید همشون یکی ان، هیچ فرقی با هم ندارن. نه، شروط با هم چیه؟ فرق دارن. پس این کلام شما اشکال داره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم برخی از به اصطلاح شروط و قیود در حیطه تحصیل و وجوب و تحصیل ممکنه قرار بگیرن، بعضی ها نه ممکنه قرار نگیرن. ولی همه اینها را شما یک کاسه نباید خدمت شما عرض کنم فرض بکنی. این اشکال خوبی است به بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه. بیان دوم ایشون این بود که گفت که ایت خصوصیت فل زمان، چه فرقی در خصوصیت در زمان هست که جلوتر از زمان شما میگید وجوب به فعلیت میرسه ولی جلوتر از استطاعت چیه وجوب به فعلیت نمیرسه. این چنین گفت دیگه. جواب داده شده به این ممکنه بله بین این دوتا فرق باشه، ممکنه مصلحت در استطاعت این است که استطاعت اگر خود به خود حاصل شد فوراً مصلحت در واجب محقق بشه، وجوب به فعلیت برسه. این است که در خود حکم وجوب اندل استطاعت مصلحت وجود داشته باشه، به مجرد استطاعت وجوب فعلی را مولا به گردن عبد بگذاره، شرط وجوب باشه. اما گاهی بعضی از شرایط هست که نه، شرط واجبه نه شرط وجوب. میگه حالا که تو مستطیع شدی وجوب بالفعل به گردنت هست، اما واجبی که من از تو میخوام وقوف در عرفات باید روز نهم باشه انجام بدی، فعلا صبر کن. حالا که به استطاعت رسیدی وجوب فعلی مصلحت داره وجوب را به گردن عبد بگذاره. اما بعضی از شروط هست مثل زمان، اون مصلحت در خود واجب هست. اگر واجب رو در روز نهم انجام بده، روز دهم انجام بده، مصلحت اون زمانه. ولی زمان ممکنه یه شرطی شرط وجوب باشه، یک شرطی شرط چی؟ واجب باشه. فرق دارن اینا با هم دیگه. اینا شما همشو در هم ادغام بکنید این حرف درستی نیست، حرف خوبی هست، اشکال خوبی هست بر مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه. اشکال آخر که باز بیان مرحوم نائینی رو تکرار میکنیم، ایشون فرمود که نه تنها بین استطاعت و زمان فرق نیست، بلکه اگر بخوایم فرق بگذاریم با توجه به این که استطاعت تحت قدرت و اختیار مکلف میتونه باشه ولی زمان تحت اختیار مکلف و عبد چیه؟ اصلا ممکن نیست باشه. ولذا اگر بخواهیم وجوب را مقید بکنیم، مقید بکنیم به چی؟ به چیزی که تحت اختیار مکلف نیست. یعنی بگیم آقای مکلف تا اون زمان محقق نشده وجوبی در کار نیست، وجوب در کار نیست. چرا؟ چون نمیتونه زمان رو کسب بکنه، تحصیل بکنه. اما درباره استطاعت چون تحت اختیارشه میتونه بگه ولو الان استطاعت نداری، ولی الان به تو واجب میکنم برو دنبال استطاعت به دست آوردن. اگر بخواهیم فرق قائل بشیم، چون زمان این برتری را داره نسبت به استطاعت که زمان تحت اختیار مکلف نیست، ولذا تا زمان نیامده وجوبی به فعلیتیه نرسه. اما در استطاعت چون تحت اختیار مکلف میتونه باشه، به مکلف میگه خودت میدونی که اگر انتظارت را بکنی 10 برابر استطاعت به پول دست پیدا میکنی، ولذا الان ولو فعلا استطاعت نداری وجوب را بالفعل به گردن تو میگذرم برو دنبال استطاعت. این ممکنه این فرض یا ممکن نیست؟ ممکنه. پس اگر بنا باشه قبل از این شرط وجوب به فعلیت برسه، بهتر قبل از استطاعت وجوب به فعلیت برسه، مولا بگه برو تحصیل کن استطاعت را، چون تحت اختیار تو چیه؟ ممکنه باشه. اما زمان را چی؟ زمان چرخ فلک در اختیار چیه؟ فقط فلک آفرینه، نه این من و شما که هستیم. این است که این اشکالی بود که مرحوم ناینی فرمودن. جواب داده شده به ایشون که غیر اختیاری بودن و ما فوق قدرت بودن زمان اینجا هیچ فرقی با استطاعت با این بیان که شما کردید ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ولو زمان تحت اختیار عبد نیست، ولی زمان را جزء واجب که قرار نمیده مولا، شرط واجب قرار میده. وقتی شرط واجب قرار گرفت، واجب به عنوان شرط شد، شرط در درون مأمور به و جزء مأمور به قرار نمیگیره. تقیدون جزء و قیدون چی؟ خارج. و اینطور میشه، یعنی ولو زمان در اختیار عبد نیست، اما عبد میتونه در اون زمان عمل را انجام بده. شبیه مسئله کعبه، کعبه که شرط است ما رو به سوی قبله قرار بگیریم، کعبه که در اختیار ما نیست، اما شرط رو به قبله بودن در اختیار چیه؟ ما هست. زمان هم همینطوریه، زمان در اختیار ما نیست، اما عمل واجب را در اون زمان انجام بدهیم اون در اختیار ماست. از این جهت بین زمان و بین استطاعت هیچ فرقی وجود نداره. تازه فرمودید این است که بیان مرحوم آیناینی که به 3 بخش تقسیم شده بود، هر 3 بخش رو توضیح دادیم محضرتون و جوابهای خوبی که متعدد جواب داده شده از طرف بزرگان، اون مقداری که میسور و مقدور بود و لازم بود محضرتون عرض کردیم. ولذا این تقریبا تا کنون 6 اشکال به واجب معلق شده بود، همش رو مطرح کردیم، به نوعی جواب داده شد و در بین عرف و عقلا هم واجب معلق و منجز داریم، در بین عرف و عقلا هم واجب معلق منجز داریم. احکام شرعی هم بالاخره همون احکام عرفی و عقلایی است، ولذا بیان مرحوم صاحب فصول از این جهت مشکلی نداره که ما واجب مطلق رو تقسیم بکنیم به واجب معلق و منجز. فقط 1 اشکال باقی مونده که اشکال 7 میتونیم اسمشو بگذاریم، اشکال مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه بر واجب معلق صاحب فصول، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خب بحثمون در فقه، قاعده فقهیه، توجه فرمودید که ما گفتیم چیزی که مالی که مالیت داره، ارزش داره، در اختیار شخص غاصبی قرار بگیره و تلف بشه، ابتداءً به دو قسم تقسیم میشه: قیمی و چی؟ مثلی. مثلی و قیمی را قبلا تعریف کردیم و توجه فرمودید که گفتیم در مثلی تا عین سه درجه است. گفتیم ضمانت تا عین هست، خود عین را باید برگردونه، اگر عین تلف شد مثلی هست، باید مثلش رو برگردونه، اگر مثلش رو نتونست تبدیل به قیمت میشه. در قیمی نه، در قیمی از همون اول قیمت، اگر قیمی تلف شد یجب و بر غاصب چه بشه؟ قیمتش رو به آقای مالک برگردونه. اینه گفتیم. اونتا بحث شد این شد که قیمت چه روزی؟ گفتیم اقوال خمسه، پنج قول اینجا وجود داره: قیمت یوم اخذ و غصب، قیمت یوم تلف، قیمت یوم رد و اعلى القیم. اون وقت اعلى القیم از چه زمان تا چه زمانی دو تا قول وجود داشت: از زمان اخذ تا زمان تلف، یا از زمان اخذ تا زمان چی؟ رد. پنج قول. منتها عرض کردم که از این پنج قول، قول مرحوم شیخ که به نظر میاد اقوال اقواله، همون را میگیم و بحث رو تمام میکنیم. شیخ اونا خودش و مؤیدین ایشون دلایلی آوردن بر این که در قیمی قیمت یوم الاخذ و الغصب ملاکه. دلایلشون یکی علالید ما اخذت تا تعدی هست، دیگری صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد دو جمله بود که خدمت شما عرض کنم، دو موضع را مرحوم شیخ مورد استدلال قرار داده بود، درس کردیم. منتها مناقشاتی به مرحوم شیخ وارد شده بود، برخی از این مناقشات را گفتیم. یکی از مناقشات که دیروز اجمالا عرض کردیم، اشکال شده به مرحوم شیخ که شما به این صحیحی که استدلال کردید و فرمودید قیمت یوم الاخذ که همون یوم الغصبه، اون معیاره، اشکال داره این استدلالتون به این روایت. اشکالش این است که در این روایت آقای مالک را هم منکر فرض کرده، هم چی؟ مدعی. در حالی که غالب و اغلب این هست که بالاخره در محکمه شخص یکیش منکر میشه، یکی چی؟ مدعی میشه. اینجا هم منکر شده هم مدعی شده، خلاف اون قاعده کلی هست که البینتو للمدعی ول البینتو للمدعی ول یمینو علامن انکر. بالاخره یا باید مدعی باشه یا منکر باشه، هر دوتا شده. بخواهیم این رو درست کنیم، این قاعده از بین نره و روایات زیادی داریم که نوعاً شخص یا باید منکر باشه یا مدعی، هر دوتاش نمیتونه باشه، طوری باید این روایت را توضیح بکنیم که بتونیم آقای مالک را هم مدعی فرض بکنیم هم چی؟ منکر. بتونیم توضیح کنیم تا این روایت معارض با اون روایات دیگر چیه؟ نباشه. تا این روایت اون قاعده کلیهی که یه نفر هم یکی مدعی میشه یکی منکر، اون هدم نشه، از بین نره. چه کار بکنیم؟ مناقشه کنندگان گفتن که اگر قیمت یوم و تلف معیار باشه، به راحتی میتونیم آقای مالک را یه بار مدعی فرض بکنیم، یه بار چی؟ منکر. در نتیجه این روایت صحیحه ابی ولاد با اون روایات دیگر عملا معارضه نمی کنه. قیمت یوم تلف را معیار قرار بدیم، یمکن تارتن آقای مالک مدعی باشه و تارتن اخراسی منکر باشه، مشکل حل میشه. چطور؟ به این بیان است که اینها میگن، میگن اگر مدار قیمت یوم تلف باشه، یمکن که مالک مدعی باشه. کی مدعی میشه؟ مثل این که خدمت شما عرض کنم، هم مالک هم مدعی اعتراف دارن که قیمت یوم غصب با قیمت یوم تلف یکیه، موافقه. هم مالک هم چه غاصب، هر دو قبول دارن قیمت یوم تلف همون قیمت یوم چی؟ غصب بوده، یعنی تفاوتی چیزی یک قیمت بود. تازه فرمودید این قیمت تفاوت نداشت، منتها مالک ادعا میکنه که قیمت یوم غصب و یوم تلف 2 میلیون میارزید، این از طریقیشون از من گرفت بهش تحویل دادم 2 میلیون. تازه فرمودید، ولی قاسم میگی نه خیر، 2 میلیون نبود، 1.5 میلیون میارزید. هر دو توافق دارن که قیمت یوم غصب و یوم تلف چیه؟ یکیه. ولی قاسم میگه 2 میلیون میارزید، مالک میگه 2 میلیون میارزید، قاسم میگه نه خیر، 1.5 میلیون بیشتر چیه؟ نمیارزید. این سنین فرض بکنیم کی مدعی میشه؟ مالک مدعی میشه، قاسم چی میشه؟ منکر میشه. بله دیگه، یعنی یک بار این سنین فرض میکنیم، یه دفعه امکان داره که نه مالک را ما منکر قرار بدیم. چطور میشه مالک را منکر قرار بدیم؟ این چنین فرض بکنیم، بگیم که هر دو اتفاق نظر دارن که خدمت شما عرض کنم، ما غاصب ادعا میکنه در یوم تلف قیمت ناقص شد از اون روزی که یوم الغصب بود، یعنی میگه یوم الغصب قیمت بله 2 میلیون میارزید، اما در یوم تلف لاغر شد این حیوان، به 1.5 میلیون بیشتر چیه؟ نمیارزید. ولی هر دو قبول دارن که در روز اخذ و غصب بله همین 2 میلیون میارزید، هر دو قبول دارن. اما مال غاصب ادعا میکنه که در یوم تلف لاغر شده بود 500 تومن اومده بود پایین. تازه فرموده این میشه مدعی، غاصب میشه خدمت شما عرض کنم مدعی، مالک میشه منکر. مالک میگه نخیر، همون زمان که قبلا بود در یوم تلف هم همون حالت رو داشت، این میشه منکر و اون میشه مدعی. ولذا میتونه با این بیان این مناقشه کننده میگه اگر ما یوم تلف را معیار قرار بدیم، تارتن مالک مدعی میشه و تارتن چی؟ مالک منکر میشه و مشکل حل میشه، روایت خلاف قاعده نمیشه، روایت با اون روایات دیگر چیه؟ تعارض پیدا نمی کنه. این اشکال بر مرحوم شیخه، شیخ بزرگوار در مکاسبم این مسئله مطرح شده، منتها خیلی گذرا. شیخ بزرگوار و طرفدارانش می فرمان نه، ما قیمت یوم الاخذ و یوم الغصب را هم اگر فرض بکنیم معیار قیمت قیمی باشه، اونجا بله میتونیم ما متعدد فرض بکنیم، فرضهای مختلف، تارتن آقای مالک مدعی میشه، تارتن چی؟ منکر میشه. هیچ گونه معونه ای نداره، مشکلی نه، یه حالت سابقه فرض بکنیم، آقای مالک مدعی هر دو قبول بکنن حالت سابقه را، ولی در یوم الغصب را آقای مالک ادعا میکنه خدمت شما عرض کنم ثبات قیمت، قیمت همطور ثابت باقی مونده، ولی قاسم میگه نه قیمت تنزل پیدا کرده بود. این میشه منکر و این میشه مدعی و بالعکس صور مختلف میشه فرض کرد. یوم الغصب و یوم الاخص را معیار قیمت قیمی قرار بدیم، به سهولت میشه آقای مالک را یه بار مدعی فرض کرد، یه بار چی؟ منکر فرض کرد. هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیشه. ولذا با توجه به این که دو مورد روایت خیلی روشن دلالت بر معیار قیمت یوم اخص و یوم غصب هست، این رو ما به اصطلاح میپذیریم و در نتیجه نه خلاف قاعده میشه نه با اون روایات دیگر تعارض پیدا میکنه. این بیان مرحوم شیخ و دفاع از مرحوم شیخ بود. ولذا ما نتیجه میگیریم که در قیمی اونسه که هست قیمت یوم الغصب که همون یوم الاخصه اون معیار هست و در نتیجه اون چهار گول دیگر دیگر بخواییم وارد بشیم شاید کل سال را از دست میدیم و در نتیجه میخواییم این قواعد رو حداقل 10-20 قاعده را به فضل الهی مورد بحث قرار بدیم. بله بله، همون یوم الاخص یوم الغصبی که بیان مرحوم شیخه و ادله مرحوم شیخ را ما ادله موجه میدونیم. اهل القیم و یا یوم التلف و یا یوم الردین ها ادلهش رو بررسی بکنیم، انصاف مطلب این است که نسبت به کلام مرحوم شیخ قابل توجه نیستن. بله از کردم که خیلی اگر بخوایم وارد بشیم واقعیت قضیه این است که بسیار بحث طولانی است. علیکم بالمکاسب، اگر احیانا دوستانی مراجعه کردن خدمت شما عرض کنم ما هستیم خدمتشون، اگر جای گیر داشتن یه 10-15 دقیقه زودتر میاییم برای همین مسئله. خب بله 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 همینه. مرحوم آیت الله العظمای بجنوردین ها میشن هم نظر مرحوم شیخ رو تایید کردن و انصاف مطلبم همین است که از علل ید ما اخذت حتی تو عدی و همچنین از خدمت شما عرض کنم صحیحه ابی ولاد، انصاف مطلب کلام مرحوم شیخ رو به طور موجه میتونیم استنباط بکنیم. خب تنبیهاتی گفتیم در اینجا وجود داره. یکی از تنبیهات که تنبیه رابع هست، بحث های خوبی به اصطلاح به عنوان تنبیهات در زید این قاعده مطرح شده، این بحث هست که خب اگر ما عینی که قیمی هست و این اگر تلف بشه خب قیمتش باید پرداخت بشه که بحثش گذشت، گاهی نه این عین قیمی هست تلف نشده ولی عملا دست این آقای غاصب کار کرده که دیگه متعذره به این عین دسترسی پیدا بکنه، یا متعذره یا متقصر، عسرت و مشقت وجود داره. تلف نشده که فورا فتوا بدیم خب چون قیمی هست تلف شده قیمت باید پرداخت بشه، حالا قیمت یوم تلف و یوم الاخص بحثایی که گذشت. سوال این است که اگر این قیمی تلف نشد ولی از دسترس خارج شده، مثلا دری را گرفت انداخت ته چاهی ته دریایی، یه قیمت یه در قیمتی، خب اینو چطور پیدا بکنی؟ در نتیجه تلف نشده ولی یا متقذر یعنی ناممکن است دسترسی پیدا کردن، یا متقصر مشکله بسیار مشقت داره اینو دسترسی پیدا بکنی. اینجا چکار باید بکنیم؟ آیا فوراً فتوا بدیم؟ خب مثل این که تلف شده پس بنابراین تبدیل به قیمت بشه یا نه؟ صور مختلف اینجا وجود داره. یه دفعه این است که فعلا در دسترس نیست ولی در آینده خیلی نزدیک و کوتاه مدت امکان و رجاء به دست آمدن هست. مثل اینکه میگن آه هیچ نگران نباش، این چیز رو که انداختم به این شاه الان بالاخره این آتش نشانی و این چیزها خدمت شما عرض کنم، دستگاه های فلزیاب هست، چیزهایی هست که بالاخره شما یکی دو روز، یکی دو سه ساعت، یکی دو روز، نهایتا یه هفته صبر بکن تقریبا حتما پیدا میشه. خوب اگر این چنین باشه دیگه بدلی چیزی هم واجب نیست به گردن غاصب قرار بدیم، بلکه باید تکلیف بشه که خب زمینه ایصال به مطلوب و به دست آوردن را فراهم بشه. یه دفعه این هست که نه، به این سادگی نمیشه اینو پیدا کرد، یا متقذره یا متقصره یا اصلا ناممکنه دیگه پیدا کردن به طور عادی، یا نه بسیار مشکله. اینجاست که طبیعتا اگر آقای مالک، البته باز اینجا ولو پیدا شدنی هم نیست، ولی در این حال مالکیت مالک سلب نشده، زایل نشده، مالک اون شیء هست ولو اینکه فعلا در دسترس نیست. اینجاست که اگر ایشون مطالبه بکنه وظیفه داره که آقای غاصب بدل اون مبدل را که همون قیمته پرداخت بکنه. بدلش را چیه؟ باید پرداخت بکنه. اسم این بدل را چی میگن؟ بدل هیلوله میگن. چون اگر مال تلف بشه که خوب تلف شده، بدل را دیگه بدل هیلوله نمیگن، بدل یعنی جایگزین اون میشه بهش میگن. اما اگر اون تلف نشده باشه الان مونده هست، مالک مالک اونه، مالکیتش سلب نشده، زایل نشده. بدل را کلام بهش میدند این ملک موقته، ملک دائمی نیست، چون نمیشه شخص هم مالک بدل بشه هم مالک چی؟ مبدل بشه. بله تا هیلولت هست، حائلی بین مالک و مالش وجود داره، فعلا این مالک بدل چیه؟ میشه و انواع تصرفات اینها براش چیه؟ جایز هست. و خدمت شما عرض کنم خب ممکنه کسی بگه که خب فعلا این مبدل را مالکه آفرین احسن، اگر چنانچه ایشون یک موت سونامی ایجاد شد، تصادفاً اتفاقا اون در در قعر دریا رفته رو پرتاب کردن، ناخت پیدا کردن، آوردن دادن، طبیعتاً این مالکیت به مبدل به فعلیت میرسه، یعنی هیلولت از بین میره، چون شخصش دیگه مالک بدل و مبدل همزمان نمیتونه بشه. به مجرد اینکه سلطنت فائتش نسبت به مبدل و منه درست شد و برگشت، دیگه مالکیت بر بدل زائل میشه، باید سری بدل را به اون غاصبی که ازش گرفته برگردونه. به چه دلیل؟ با اینکه شخص مالک مالک مبدل هست، چرا بدل را باید بپردازم به ایشون؟ دلیل چیه؟ دلیل یک قاعده لازرر میتونه باشه، چون ولو مالک اون عینه، ولی چه ملکیتی در دسترسش نیست، الان نیاز داره میخواد استفاده بکنه به از مالش، در دسترسش نیست، باید بدلش رو بهش داد. قاعده لازرر دلیل خوبی هست. قاعده دیگر فوت سلطنت ملکه. خب هر مالکی به ملک خودش باید سلطنت داشته باشه، به هر نحوی که دوست داره ازش استفاده بکنه. شما آقای غاصب این رو گرفتید انداختید شاه، انداخته تو دریا، از دست دستش خارج کردید، باعث فوت سلطنت مالک نسبت به ملک شدید. یه قاعده است که باید این جبران بشه، ولذا اون فوت سلطنت مالک دلیلی هست که شما غاصب باعث شدید، باید فعلا بدل را به او بپردازید. بله اگر هر زمان که مبدل پیدا شد بدل را شما بیایید از مالک بگیرید، ولی فعلا که پیدا نشده. پس هم فوت سلطنت مالک، هم قاعده لازرر، و همچنین علالید ما اخذت تا تعدی، دلیل خیلی روشنه. مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی، علامه بجنوردی، ایشون میگه نه، به نظر من تنها دلیل مقبول و موجه همین قاعده علالیته، چون در قاعده علالیت گفتیم تا عین موجود عین را باید برگردونه، اگر عین از دست دست خارج شد باید اون به اصطلاح اون مالیت اعتباریش رو باید چیه به آقای مالک برگردونه، همون مالیتش اون ملکیت اعتباری رو باید بدلش رو بیاره بده. علالید معاخذت حتا تو عدی، اول عین مال اگر مثلی بود پیدا نشد تلف شد مثلش، اگر نه قیمی بود قیمتش، همون مالکیت اعتباری که وجود اعتباری تلقی میشه. بعدشون دیگه میگه نه به نظر من از قاعده لازررنا نمیشه استفاده کرد، ولی نه به نظر میاد که این حرف حرف اشتباهی است، هم میتونیم از قاعده فوت سلطنت مالک استفاده بکنیم، هم از قاعده لازرر به عنوان یه دلیل محکم استفاده بکنیم، هم بله از علالید مؤاخذت تا تو عدی استفاده بکنیم. البته این مشروط به این است که عرض کردم دیگه نوعاً متعذر یا متأثر باشه، به این سادگی نمیتونیم اونو پیدا بکنیم. فتوا همین میشه که با این مدارکی که در دست هست. بله؟
نه از علالید کجاست؟
خب بالاخره ببینیم وقتی که
خب
ببینید نه ببینید تعذر وقتی که هست عملا کت تلفه، ولو اینکه این در را الان تلف نشده موجوده ولی وجودش کل عدمه. نه بالاخره همه چی مقدمه میخواد، بالاخره ظهورش رو باید ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.